سلسله سخنرانی های موضوع مناسبتی جناب آقای محمد حسین رحیمی. موضوع سخنرانی: سیر انسان در روایات. دهه اول محرم الحرام سال 1448 هجری قمری. مجتمع آموزشی المهدی. جلسه هشتم. عنوان جلسه: واکاوی نسبت سعادت، معرفت نفس و تقوا در پرتو قرآن و نهج البلاغه. جلسه پایانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. اعذل اعوذل از این که گمراه کنم یا گمراه شوم، و اعذل اعوذل بلغزانم یا لغزانده شوم، و اعظلم اعوذلم ظلم کنم یا به من ظلم شود خیلی خوشم، و اجهل او یجهل علی به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت احسان و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، شهدای راه حق و انسانیت، شهدای جنگ‌های اخیرمون، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، حقدارانمون، مرحوم آقای رجایی، مرحوم آقای محتجه، همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت به دست ما برسه، یک سوره توحید هم با یک صلوات قرائت بفرمایید. امروز جلسه آخر این روزه با صفای صبحگاهانه که انشالله عرض کنم که من یه جمع‌بندی بکنم از این گفتگویی که گفتیم در این جلسات گذشته. من تا با یه داستانی میخوام شروع کنم. زمان کودکی و نوجوانی من یه داستانی خوندم، بعدها فهمیدمش، بعد دیدم چقدر این داستان زیبا بوده. این داستان یکی از داستان‌های روسیه. این داستان اینطوریه که یه خانی پیش خودش فکر میکنه که این پیرمرد پیرزنا هیچ کدوم به درد نمیخورن، فقط یه بار اضافه رو دوش ایل، دستور میده همه پیرمرد و پیرزنا رو بکشن. یه جوانی که پدر پیری داشته، این دلش نمیاد پدرش رو بکشه، پدر رو توی صندوق پنهان میکنه و بعد از این مدتی خان دستور کوچ میده. سه تا اتفاق توی این داستان میفته که دوتاش ربطی حالا به گفتگوی ما نداره. یکی از این اتفاقات اینه که میرسن به یه دریاچه خیلی عمیقی، یعنی مثلا درختای دور اون دریاچه رویده بوده. وقتی که خان به این دریاچه نگاه میکنه، میبینه یه جام طلایی جواهر نشانی توی کف این دریاچه است. دستور میده که اینو باید برای من بیاری. خلاصه یکی یکی قرعه‌کشی کردن، جوانای ایل شیرجه میزدن تو این دریاچه و دسترسی پیدا نمی‌کردن چون خیلی عمیق بوده، غرق می‌شدن. قرعه به نام این جوونی میفته که پدرش رو پنهان کرده بود. میره پیش پدر رو میگه من اومدم خداحافظی کنم. میگه چطور؟ میگه برای اینکه یه همچین داستانی اتفاق افتاده. پدر بهش میگه که حالا اون این داستانو به این جهت گفتن که نشون بدن که پیران یک ایل و یک جامعه به چه دردی می‌خوره. ممکنه جنگ نتونن بکنن، نمیدونم کش نتونن، ولی اینا مغز ایلن. یعنی این داستانو برای اینه. حالا من این تیکش فکر نمی کنم خودشم قصدش این بوده که اینو گفته، من اینو شکار کردم ازش. پدر بهش میگه که ببین این جام توی دریاچه نیست، این جام بالای درختیه که توی کنار دریاچه رویده. خب من چیکار کنم؟ گفته بگو من بعد از این ارتفاع بالا بپرم، برو بالای درخت جامو بردار شیجه بزن تو. اینم رفت و جامو برداشت و شیجه زد تو آب و آورد بیرون و کلی هم جایزه گرفت. این مثال بدان جهت آوردم که ما هممون داریم تو دریاچه میگردیم، یه جام طلایی میخوایم جواهر نشان از زندگی، ولی همه داریم تو دریاچه رو میگردیم. یه فرهنگ ما هم مولوی همین داستانو یه جور دیگه تعریف کرده که میگه یه باز شکاری توی آسمون بود و یه کسی میخواست اینو شکار کنه ولی سایه شو دنبال میکرد. حالا با اون ادبیات خودش خیلی پرورش هم داده اینو. اونی که تو دنبالش میگردی تو آسمونه، نه روی زمین. اون جامی که دنبالش میگردی روی درخته، نه روی کف دریاچه. خیلی هم حالا تمثیلش زیباست که جام یه جایی در اوج، نه در حضیض در پس. اون مقداری که بنده فهمیدم تا الان، اون چیزی که انسان به دنبالش میگرده در درون خودشه نه در بیرون. اون که آدم دنبالش میگرده سعادته. سعادت با جستجو کردن در بیرون به دست نمیاد. حالا این بیرون هر چیزی میتونه باشه، میتونه در پایین‌ترین مرتبهش اینی که نوعاً آدما گرفتارشن، مثلا امکانات زندگی باشه. حالا یه مرتبه مثلا توی سطح این جهان بره بالاتر بشه، قدرت و قدرت طلبی و شهرت طلبی و این امور اینطوری باشه، یا دوباره یه سطح بره بالاتر، کثرت طلبی در امور دیگری حالا مثلا باشه، حالا کثرت طلبی، همش از جنس کثرت طلبیه که قرآن کریم وقتی میخواد از این تعبیر بکنه میگه الهاکم و تکاثر. الها از ریشه لهوه، تو باب افعال رفته، لهو یعنی یه مشغول کننده، لغو یه مشغول کننده، یه منحرف کننده است. یعنی من یه کاری دارم، یه چیز بی خودی منو مشغول میکنه، حواسم از اون کارم پرت میکنه. رفته تو باب افعال میشه الها، یعنی شما رو مشغول کرده، الهاکم مشغول کرده شما رو تکاثر. تکاثر کثرت طلبیه. حالا این کثرت طلبی یا توی ماله، یا توی علمه، یا توی کتاب و کتابخونه است، یا تو قدرته، یا حتی توی امور دینیه، از این عبادت به اون عبادت. از این خیلی تعابیر بعضی از بزرگان عجیبه. امام صادق علیه السلام فرمود گاهی شیطان تو رو از عبادتی به عبادت دیگر میکشونه تو رو از اصل باز بداره، میفته تو عبادت، از این دعا به اون دعا. از این ما یه سفر کربلا رفتیم، یه سفرم مکه تا الان. اون کربلا که رفتیم یه روز ما رو بردن مسجد کوفه، بعد از دم در کاروان رو نگه داشتن. بعد ما دیدیم که از اون جلو یه جای تابلو زده، اینجا 6 رکعت، اونجا 8 رکعت، اونجا 4 رکعت. بعد رکعت به رکعت نماز بخونیم تا برسیم به اون جایگاه که امیرالمومنین نماز میخونه. ما یه رفیق داشتیم، اون از آمریکا اومده بود با هم رفته بودیم. گفتم یعنی کافر میشه؟ گفتم ما حداقل بیا ما بریم اون جلو. اونم از خدا خواسته، ما هیچ کدوم از این نمازا رو نخوندیم، صاف رفتیم اون جلو. اون مکه هم که می‌خواستم برم، استاد به من گفت توی مکه هیچ کاری نمی‌خواد بکنی، فقط کعبه رو تماشا کن، اگرم حال داشتی طواف کن. انقدر به من خوش گذشت. تکاثر در عبادت، مگه امام صادق میگه که حالا واقعا این الان به یه آدم خشک مذهبی اگه نشون بدی نمیتونه بفهمه این روایت چی داره میگه. میگه تو رو از عبادتی به عبادت دیگه میکشونه تا تو رو از اصل باز بداره. این اصل چیه؟ این اصل همون جام است که بالای درخته. این جام چیه؟ کجاست؟ جوابش اینه، این در درون خود ماست، هیچ چیز غیر از این نیست. حالا سند بیارم که باور کنی. این سند ها، اولا این کتاب رسالت الولایه است. اگه شما در سیر و سلوک کتابی بهتر از این در جهان پیدا کردین به ما معرفی کنید. من پیدا نکردم. این کتاب اثاره 1000 سال تاریخ شیعه است که جمع شده در یه شخصیتی به نام علامه طباطبایی، خودش سیر کرده، رفته تا اوج، برگشته، سفرنامه شو به نام رسالت الولایه نوشته. خب این کتاب که در کتابخانه بشری تقریبا بی‌نظیره، تقریبا میشه گفتم برای احتیاط، اگه خودم میخوام به خودم حرف بزنم میگم بی‌نظیره، این کتاب تازه قدم اول این کتابه. اینو کی گفته؟ اینو یه آقایی بوده اسمش علی ابن ابی طالب بوده. همه اینو وقتی بخونید تازه میرسید به کلاس اول این. این چیه؟ خطبه 157، حرف آخر اینجاست. چون امروز جلسه آخر، من میخوام حرف آخر بزنم. میگه عباد الله، ای بندگان خدا، ان الدهر یجری بالباقین کجریهی بالمازین. روزگار برای آیندگان همونطوری میگذره که برای گذشتگان گذشته. یعنی روزگار مثل یه دایره‌ایه که دائما داره دور میزنه، دور برمیگرده، نقطه واس دور همونجوری داره میچرخه. همیشه تاریخ همین بوده که هست. اون تا اون موقع مثلا چنگیز لشکر میکشید میومد، قتل و غارت میکرد، شهرها رو نابود میکرد، چشما رو از کاسه در میآورد. حالا یه چنگیز دیگه هم اون بره مثلا دنیاست، اون لشکر نمیکشه بیاد خاک شما، یه وسیله پیشرفته تری ساخته، با اون میاد هم کارهای اون رو میکنه. اینم مدرسه میزنه، آمبولانس میزنه، بیمارستان میزنه. اینم همون چنگیز قبلی است، فقط مثلا کوچه الوار پوشیده، کروات میزنه، هیچ تفاوتی نکرده جهان با جهان گذشته. لا یعود و ما قد ولا من، اون چیزی که از عمرت گذشت دیگه بر نمیگرده. ولا یبقا سرمدن مافی، و هیچ چیزی هم تو این دنیا جاودانه نیست. آخر و فعالهی که اوله، آخرین کاری که این جهان میخواد انجام بده مثل اولین کارشه. منظورش از اینه که هیچ تفاوتی نمیکنه روزگار و گردش روزگار. متسابقتون توی نسخه دیگه است متشابهتون امورو، که این دومی بهتر به سیاق خطبه میخوره، امورش همه شبیه هم دیگه است. متظاهرتون اعلامو، نشانه هاش همه آشکاره. بعد از این مقدمه که آماده سازی میکنه خیلی زیبا میگه فکأنکم بالساعه. اصلا نمیشه اینا رو ترجمه کرد، واقعا ترجمه میکنی تمام لطافتش از دست میره. من همیشه به خودم فکر میکنم که مثلا اگه شما الان بخواید اینی که من میگم ترجمه کنید به انگلیسی چی میشه؟ میگه که ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر، بازا که ریخ بی گل رویت بهار عمر. بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. چنش لطیفه. حالا شما مثلا میخواین اینو ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر اینو ترجمه کنید انگلیسی، اصلا 99 درصدش از بین میره. یه ترجمه ظاهری پیدا میکنه، مفهومی، لطافتش کامل گم میشه. من اصلا نمیتونم اینو ترجمه کنم، فقط یکم توضیح راجع به این تعبیرها بدم. ببین میگه فکأنکم بالسائر، اینقدر لطیفه این دوتا کلمه. اولا کأنه تو زبان عربی برای تشبیه یعنی انگار، بالسائر ساعت یعنی قیامت. داره میگه اینقدر عمرتون کوتاهه و عمر این جهان کوتاهه که انگار اصلا جهانی نبوده و همین الان شما در محضر قیامت ایستادید. همه اینا توی فکأنکم بالسائر هست. البته همین تعبیر رو امام حسین علیه السلام فرموده که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزل. امام حسین فرموده گویا دنیا اصلا نبوده و گویا آخرت هیچ وقت نبوده که نباشه. یعنی وقتی آخرت با اون عظمت جاودانه و سرمدیش فرا میرسه، تمام اعداد پیش آخرت صفر میشه. حالا ما ریاضیاتیشو میفهمیم که مثلا هر عددی رو شما جلوی بی‌نهایت بذاری صفره، ولی این فهم ریاضی مغزیه، حس قلبیش وقتی که شما تو آستانه بی‌نهایت قرار بگیری و بی‌نهایت رو مشاهده کنی. ما تو این دنیا اصلا نسبت به بی‌نهایت شهود نداریم، چون هر چی رو می‌بینیم محدوده، هیچ تصوری اصلا از بی نهایت نداریم. تصور فقط یه تعبیر توهم مغزی داریم ازش. بله ما مثلا تو ریاضی خوندیم بی نهایت، ولی فقط خوندیم، نمیفهمیم، حسش نمیتونیم بکنیم. آنچنان آخرت فرا رسیدنش کوبنده است که حضرت میگه کأنکم بالسائر تهدوکم حد و زاجره به شوله. این شطورا رو وقتی میخواستن برانن یه هدی میخوندن، یه شعر بود هدی، وقتی اینو میخوندن این شطورا ریتم پیدا میکردن. یکی از علما به پسرش گفته بود که بیا اینجا، رفته بود تو حیاط یه چند تا مرغابی داشتن، گفته بود که یه آهنگ موسیقی پخش شده بود که اینا به رقص افتاده بودن مرغابی ها، گفته بود اینا هم موسیقی رو میفهمن، بعضی از این خشک مقدس ها نمیفهمن، عالم پر از موسیقیه. اینا یه موسیقی میخوندن شتربانا، بعد شترها حس خوبی میگرفتن، با یه ریتم منظمی حرکت میکردن، سرعت میگرفتن، به این مفتن هدی. میگه انگار قیامت یه شتربانیه، خود قیامت رو داره تشبیه میکنه. قیامت یه شتربانیه که داره هدی میخونه و شما رو به سرعت به سمت جلو داره حرکت میده. که انکم به ساعت تهدوکم، باز آهنگ هدی، حد و زاجره به شعله، مثل اون که حرکت میده شتراشو با خوندن هدی شما رو به جلوش حرکت میده. خب اینا همه مقدمه بود. برگردم به اصل سخن. امروز روز آخر، میخوام حرف آخر رو بزنیم. گفتیم که اون قبیله جام طلایی رو توی دریاچه جستجو میکردن، ولی جام بالای درخت بود. ما هم سعادت رو در بیرون جستجو میکنیم، در حالی که سعادت در بیرون نیست. سعادت کجا؟ سعادت در درونه. اگر کسی اینو کشف کرد، یعنی درون رو کشف کرد، خودش رو کشف کرد، همه امور بیرون شروع میکنه براش به نورافشانی در جنبه سعادت، حتی اموری که برای مردم جنبه شقا داره. ما به دنبال سلامتی هستیم، از بیماری فراری هستیم، به دنبال دارایی هستیم، از نداری فراری هستیم، به دنبال اقبال هستیم، از ادبار و پشت کردن مردم فراری هستیم، به دنبال شهرت هستیم، از عدم شهرت فراری هستیم، و ما همش دنبال همینا هستیم و همش دنبال دارایی هستیم. و آدم یکی یکی اینا رو توی دنیا به دست میاریم، حالا همش رو به دست نیاوردیم، ولی بعضیشو در سفر عمر به دست آوردیم، ولی بعد بازم شاد نشدیم. بسیاریش مثلا دست ما خارجه، ما به دنبال امنیتیم، ولی یه دفعه جنگ میشه، امنیتمون از دست میره، اوضاعمون به هم میخوره، زندگیمون تلخ میشه. خیلی خدا بهمون لطف کنه یه بچهای خوبی بهمون بده، ولی نمیدونم یه داماد خوبی نصیبمون میشه یا نه. یه داماد ناجور بیفته توی خانواده، اصلا زندگیمون خانواده رو به هم میبره. یه خانواده که زندگی شیرینی دارن، یه نفر از اعضای این خانواده از دنیا بره، اصلا دیگه زندگی اینا زندگی نخواهد شد. اینا رو کی میتونه تضمین کنه تا آخر عمر؟ چون همه به دنبال چیدن یه سلسله امور در خارج از وجود خودشون، از زندگی ها تلخه. میگه ببین اونی که بعد در به دنبالش بگردی کجاست؟ چرا ما شاد نمیشیم، شیرین نمیشیم، احساس سعادت نمی کنیم؟ میگه این دلیلش اینه. حالا ببینید، من میتونم به شما بگم اگه شما گفتین که این نهج البلاغه رو شما یه دور خوندی، من یه دور نهج البلاغه رو کامل خوندم، خوندن من که اگر مثلا بشینم دو روزه بخونم یک سال و نیم طول کشید. استاد یادشون هستش که میرفتیم خدمت استاد بزرگواری و یک سال و نیم طول کشید، بعدم همینطوری ادامه پیدا کرد. با یه شرح خیلی فوق العاده خوندیم یه سال و نیم، جزو بهترین قسمت‌های زندگی من بود خوندن نهج البلاغه. و این که اگه شما بگید از تو نهج البلاغه که یه سال و نیم براش مثلا وقت گذاشتی یه جمله انتخاب کن، من اینو انتخاب میکنم از کل نهج البلاغه، من اینو انتخاب میکنم از کل نهج البلاغه برای اصلاح جامعه بشریت، یه جمله دیگر انتخاب میکنم، اون جمله رو انتخاب میکنم که تو نامه امام حسن که حضرت فرمود که وجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، در رفتارت با مردم خودتو ترازو قرار بده. بعد بقیه جملهاش شرح اینه: پس آنچه برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند، آنچه که برای خودت دوست داری برای دیگران دوست داشته باش، حرفی که دوست نداری راجع به خودت بگن راجع به دیگران نگو. اونا شرحه. این جامعه بشری رو اصلاح میکنه، این زیر ساخت زندگی انسان رو اصلاح، زندگی رو سعادتمندانه میکنه. این جمله من اینو انتخاب کردم. فمن شغل نفسه به غیر نفسه، هر کس خودشو به غیر خودش مشغول کنه، تحیر فی الظلمات، در تاریکی های متراکم متحیر خواهد ماند. قبل از اینکه ادامه جملاتشو بخونم، ببینید اصلا این گفتگو به منظور تغییر سبک زندگی شما نیست، در حالی که دقیقاً به معنای تغییر سبک زندگی شماست. یاری که از دوستان رو یه چیز از من پرسید، من گفتم نمیدونم میدونم، بعد قش کرد از خنده نمیدونم میدونم. این به معنای تغییر سبک زندگی شما نیست، در این حال به معنای تغییر سبک زندگی شماست. یعنی چی؟ یعنی کسی که به این جمله باور داشته باشه و شروع کنه بهش عمل کنه، اینطوری نیست که کارشو تعطیل میکنه، زندگیشو تعطیل میکنه، تجارتشو تعطیل، بازم همه همون کارا رو انجام میده، اونو کار بیرونیه. یه چیزی رو که انجام نمیداد که اون اصل ماجرا بود اونو انجام میده، بعد این تلالو پیدا میکنه، درخشش پیدا میکنه، در تمام اون کارهای بیرونی اثر میذاره، اونا رو تعطیل نمیکنه، جورشون رو عوض میکنه. اول از همه جور خودش، نوع خودش، نحوه خودش عوض میشه. بعد وقتی اینجا تغییر کرد نسبت به امور بیرونی هم نگاهش تغییر میکنه. بعد اگه بیماری بیاد، بیماری رو در آغوش میکشه، در این حال که دنبال بیماری نیست، سلامتی هم بیاد ازش لذت میبره، خدا رو شکر میکنه. فقر اگه بیاد دنبال فقر نمیگرده، تلاش میکنه برای امکانات زندگیش، اما بالاخره مگه همیشه ما تو تمام طول زندگیمون امکانات برامون فراهم بود؟ اگه فقر اومد به سراغش، فقر رو در آغوش میکشه، و اگر دارایی اومد به سراغش، دارایی رو در آغوش میکشه. وقتی دارایی میاد به خودش که حالا من که مشغول به خودم هستم، باید با این دارایی چه کنم؟ با این دارایی هم باز به خودش مشغوله، به خودش مشغوله، ولی دیگه مردم همه به خودشون مشغولن. پولدار که میشه اولین کاری که میکنه خونه‌شو عوض میکنه، اگه پولش کمتر باشه ماشینشو عوض میکنه. من داشتم فکر میکردم مثلا اگه الان 100 میلیون به آدم بدم چیکار میتونه بشه؟ هیچ کاری نمیتونه کنه. هیچ چیزی نمیتونه عوض کنه، تو نمیتونه یه یخچال باش بخره، یخچال ایرانی شده 300 میلیون تومان. خب حالا مثلا اگه الان پولی اومد تو بساطش، اول به اندازه پول نگاه کنه، اولین چیزی که تو ذهن آدم میاد خونه است، که یا بخرم یا عوض کنم، بزرگتر کنم. اگه پول کمتر باشه ماشینه، برای مرد حالا اینطوریه، یه خورده کمتر باشه اساس منزله. خب اینام که به خودشون مشغولن، نه خیر، اینا به بیرون خودشون مشغولن. خونه که من نیست، خونه منه، هنوز من فاصله داره با خونه من. این من اگه شیرین بشه، خونه من 70 متری شیرینه، 700 متریش هم شیرینه، ولی این من اگه شیرین نشه، 70 متری که داره ازش بیزاره، داره به خودش میگه آخه 70 متر هم شد خونه، باید باشه 120 متر. بعد اگه بتونه 120 متر بخره، یه ماه خوشحاله، از ماه دوم دوباره ناراحته که خب 150 متر اینم نشد، هنوز ما فکر میکردیم 120 متر خوبه، 150 متری بهتر. تا آخر عمرش هم داره همین مسیر رو میره. چپ بهش نگاه کنن یه هفته حالش بده، چای دیر جلوش بذارن، یه روز دو روز با خودش داره سوال میکنه که چرا با من اینجوری کرد، من که با اون اینجوری کرده بودم، اون چرا با من اینجوری کرد. همه زندگی داره به همین تلخ کامی ها میگذره. میفرماید فمن شغل نفسه به غیر نفسه، کسی که خودشو به غیر خودش مشغول کنه، تحیر فی الظلمات، در تاریکی ها متحیر خواهد ماند، ورتب کف الهلکات، میفته توی هلاکت های متراکم پی در پی، و مدت به شیاطین و فی طغیانه، شیاطینش در طغیان اینو با خودشون خواهم کشید. هر روزی که از دوستان به من گفت که رفتم یزد، گفتم بابا خدا رو شکر هنوز این آدما هستن. گفت من رفتم یزد انگار رفتم 40 سال عقب. حالا اون گفت 20 سال، ولی من میگم 40 سال رفتم. گفت انقدر کیف کردم این مردم 20 سال پیشم. گفت بعد رفتم یه چیز یه ملکی بخرم، بعد اومده به من میگه اینجاش عیب داره، اینجاش اینجوریه. و همه عیبا رو به من گفت، من شک کردم، گفتم این چرا اینجوری میکنه؟ گفت بعدن به من گفتن که گفتن این دیدی چجوریه؟ گفتم گفتن این تو یزد معروفه. گفت دامادش میخواسته یه زمین بخره 90 میلیون بوده، حالا کیو کجاش نمیدونم. بعد گفته حاجا من 80 میلیون بیشتر ندارم، شما معتبری؟ بیا برو صحبت کن 10 تومن تخت. گفته ببین منو نفرس اوضاع خراب میشه. گفت نه شما باید بری. رفته گفته که این زمینو چرا میخوای 90 میلیون بفروشین؟ گفتن که ما 10 میلیون پول لازم داریم. این معلومه مال خیلی وقت پیش بوده، 10 میلیون نمیتونست داره. گفته بود که ما 10 میلیون لازم داریم، مجبوریم اینو بفروشیم. گفت اولا که این زمینتون 120 میلیون میارزه، شما داری 90 میلیون خریدار. بعدم برای 10 میلیون که آدم زمین نمیفروشه، فردا بیا من 10 میلیون برات جور میکنم. اومدیم تا هیچ، زمین رفت رو هوا. این آدم الان تو یزده. یه آقای روحانی به من گفت، آقای شیروانی که کتاب مینویسه، گفت رفتم منزل یه روحانی دیگه، اون آقایی که شما میشناسی رو بخرم. گفت من اینو نمیشناختمش. بعد گفت اومدم در کمد باز کردم، من یکی اینجاش نم داده. بعد رفته رو پشتو میگه اینجا اسفالتش خراب. گفت همه عیب و ایرادای خونه رو من گفت من شک کردم. گفتم این یا دیوونه است یا یه کلکی تو کارشه داره اینجا. گفت بعدا فهمیدم این فلانی شاگرد علامه طباطبایی. بعدا فهمیدم. گفت همه عیبای خونه رو به من گفت موقعی که می‌خواست خونه رو بفروشه. فمن شغل نفسه به غیر نفسه، کسی که خودش رو به غیر خودش مشغول کنه، مدت بهی شیاطین و فی طغیانه. خیلی تعبیر عجیبیه. اولا میگه شیاطین، یعنی ندون نه یه دونه شیطان، یه شیاطینی. بعد میگه شیاطین و شیاطین خودش. حالا من الان فرصت نیست راجع به این موضوع صحبت کنم. علامه طباطبایی یه بیانی داره، دو جایشون گفته این مطلب در کتاب‌های دیگران نیست، یکیش راجع به شیطانه. خلاصش اینه که میگه وقتی انسان یه معصیتی انجام میده، این معصیت یه صورت برزخی داره، صورت برزخی شیطانه، یعنی یه شیطان متولد میشه. اون وقت اینجا میگه شیطانش، یعنی شیطان خودش. توی تعابیر قرآن کریم هم هست که وقتی یکی رو دفن میکنن، یه شیطانی که مال اونا رو باش دفن میکنن. توی تعابیر دیگه هست که عملش رو باش دفن میکنن. حالا این یک گفتگوی داره، همینقدر شما قبول کنید. اگه علامه طباطبایی رو قبول داری، منم به صداقت قبول دارید که ازشون نقل میکنم. شیطانش، یعنی این در طول عمرش اعمالش، یه شیاطینی از این اعمال متولد شدن در این جهان. این شیاطینی که متعلق به این هستن، اینو در اون طغیانش میکشن میبرن. و زینت له سیئ اعماله، اعمال سوءش رو براش زینت میدن. ببینید مثلا من دارم به خودم فکر میکنم که اگه مثلا ما الان تو این جنگ بخوان به ما حمله بکنن، ما باید خودمون دفاع بکنیم. بعد مثلا اگه من الان یه امکانی پیدا کنم یه تعدادی از این دشمنانی که حمله کردن رو بکشم، پیش خودم فکر میکنم تکلیف شهریمو انجام دادم. ولی اگه من این کار رو بکنم، بعد بیام میگم خیلی تفریح خوبی بود، امروز 20 تا آدم کشتم، مثلا اصلا اسرائیلی هم بودن، تفریح خوبی بود. این یکی دیگه کار من خیلی معلومه خرابه که کشتن یه آدم رو ولو یه جنایتکار رو تفریح حساب کنم. بعد ناو زده داشتن پیاده میشدن. اصلا توی دنیای کشتیرانی هیچ کس این کار رو نمی کنه که وقتی یه کشتی دیگه شما زدی، اونا رو میرن نجاتشون میدن، حفاش اسیر میگیرن، بعد درست بزنین تو همون نقطه‌ای که دارن پیاده میشن. بعدش بدتر از همین رو که خیلی تفریح خوبی کردیم. اینش اصلا قابل درک نیست. با حق و باطل اصلا کاری نداریم، هر چی میخواد باشه باشه. اصلا فرض کن ناو اسرائیل بوده، ما زدیم، بعد اینا داشتن پیاده میشن، بعد رفتیم مثلا دونه دونه آدما که تو آب دارن غرق میشن رو زدیم، بعدش اینا هم بازم هیچی اصلا. تا اینجاش هم خوب، بعد بگم خیلی تفریح خوب، من نمیفهم چی میشه. این میشه میگه زینت له سیئ اعماله، اعمال سیئش رو برای زینت میدن. خب حالا شما کجا میخواییم برین؟ میگه فلجنت و قایت و سابقین، میگه سبقت بگیرین تو اینجا. قایت این سبقت جنته و قایت کسی که عقب بیفته ناره. اون جنت و ناری، حالا من البته راجع به جنت و نار صحبت دارم که این جنت و ناری که میگه یه حقیقتی رو داره میگه. حقیقتا اینطوریه که اگه کسی این اشتغال به نفس رو داشته باشه، این الان توی جنته. کسی که به خودش مشغوله توی جنته. حالا اب نداره، تعبیر عرفیش اینه که کسی که این کار میکنه بعدا میره تو بهشت. میگه اگه میخواین تو جنت باشین، حالا شما ممکنه بگی از کجا داری اینو میگی؟ من میگم برای اینکه این جمله اسمی است. نگفت اگه این کارا رو بکنین بعدا تو بهشت خواهید رفت. میگه اگه سبقت بگیرید، پایان این مسیر جنته، یعنی مسیر معرفت نفس. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ من واقعا برام خیلی جالب نیست وعده به آینده که آقا شما این همه سختی‌ها رو تو دنیا تحمل بکنید، یه روزی می روید تو بهشت. میگه اینجوری نیست، شما همین جا تو بهشت ورود پیدا میکنید. بهشت کجاست؟ بهشت اونجایی که در این همه سختی ها و پیچ و خم جهان شما میگی غم و شادی برای عارف چه تفاوت داره. اگه واقعا این شعر نباشه و یه آدمی باشه که غم و شادی براش تفاوتی نداشته باشه، غم میاد با غم کیف میکنه، شادی میاد با شادی کیف. ساقیا باده بده شادی آن که این غم از اوست. زخم خونی نمگر به نشود به باشد، خنکان زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. اگه واقعا یه آدمی با این حال باشه، این حالو داشته باشه، این تو بهشت نیست. بهشت واقعا یه جاییه که آدمو تو بهشت ببرن. یه روانشناس گفته که بهشت این باشه که شما میگین هر که ببرن توش افسرده میشه. من اینو قبول دارم. بهشت زمانی بهشته که از درون من عشق و صفا داره میجوشه. منتها ما اینو قبول داریم که ببین شما وقتی که عصبانی میشی صورتتون داغ میشه. عصبانیت اصلا ربطی به جسم نداره. این جان منه که عصبانی شده. اما به دلیل پیوند عمیق جسم و جان، آثار عصبانیت که امر روحیه در جسم اثر میذاره. برعکسش هم هست. شما اگه جسمتون بیمار باشه حوصله اندیشیدن نداریم، اندیشه که به جسم کاری نداریم، حوصله نداریم. جسم و جان در هم مثل شیر و شکر ممزوجن. ما هیچ مشکلی با این نداریم که بهشتی چون خودش بهشته از خودش ممکنه جنات و تجریم تحت الانهار متولد بشه. بعد شما به روایات وقتی مراجعه میکنی حرف بنده رو تایید میکنه روایات. روایات میگن بهشتی بهشت آفرینه، اراده میکنه اینجا یه چشمه آب ظاهر میشه. تو روایات داریم که وقتی وارد بهشت میشن یه نامه ای از جانب خداوند میاد به این عنوان: من الملک الحی الذی لا یموت الى الملک الحی الذی لا یموت. از پادشاه حیی که نمیمیره به پادشاه حیی که نمیمیره. بعد میگه من اونی هستم که وقتی چیزی اراده میکنم ان اقول له کن فیکون، بهش میگم باش و اون موجود میشه. از این به بعد تو رو هم اینگونه قرار دادم که به هر چیزی که بگی باش موجود میشه. پس بهشت از بهشتی متولد میشه. بهشتی بهشت آفرینه. این تو باید بهشت باشه. حالا باز ممکنه شما با تعجب به من نگاه کنید میگم بذار یه سند قرآنی هم بدم خیالتون راحت شه. اما انکان من المقربین، گگ از مقربین باشه، روح و ریحان و جنت و نعیم. مقربین روح و ریحان و بهشتن. نگفت برای اونا بهشته، گفت بهشتن. اما این کان من المقربین، اگه از مقربین باشه، فروح روح ریحانه و جنت نعیمه. میگه مقربین خودشون جنت نعیمه. کاش یکی از اونا تو این دنیا بود کنارش میشستیم بعد میفهمیدیم جنت نعیم یعنی چی. عباد الله، ان التقوا دار و حسن عزیز. چقدر لطیفه این تعبیر بعد از اون پاراگراف. خب ما رو به چی دعوت کرد؟ ما رو دعوت کرد به معرفت نفس. گفت به خودت مشغول باش. شما سوال میکنی خب من میخوام وارد این وادی بشم، چه کنم؟ یه یک دستور عمل بیشتر نداره. من الان نمیتونم ثابت کنم به شما، برای همطوری از من بپذیرید اگه دوست داشتین شده مفصلات. قبلا دوستانی که آشنا هستن ما این گفتگو رو کردیم جای دیگه. دین یک دستور عمل بیشتر توش نیست و اون تقواست. و معنای دقیق تقوا مراقبه است. یعنی اینکه انسان بنا داشته باشه از خودش مراقبت کنه. منتها البته همه آدم از خودشون میخوان مراقبت کنن، ولی از خود مجازیشون. آبروی من، اعتبار من، خونه من، ماشین من، اینا که هیچکدوم من نیست. اینا همون بیرونیاست. اون من حقیقی که اینجا نشسته که ما الان امروز داریم راجع به اون من حقیقی صحبت میکنیم که همه این اعتبارات خارجی وقتی اون شیرین شد شیرین خواهند بود، از اون باید مراقبه کرد. ان التقوا دار و حسن عزیز. میگه تقوا ببین سه تا کلمه دار. اولا خونه اینجاست. خونه جایی که شما توش آرامش پیدا می‌کنی. بعدم حسنه یعنی چیه؟ یعنی پناهگاهه. بعدم عزیزه یعنی چی؟ نفوذناپذیره. اگه یه پناهگاهی می‌خوای که توش قرار پیدا بکنی و نفوذ نشه تو اون پناهگاه، این تقواست. والفجور در مقابل تقوا فجوره دیگه. قرآن کریم میگه فالهمها فجورها و تقواها. خداوند به انسان فجور و تقوا رو، تقوا مراقبه است، فجور اینه که من هیچ مراقب خودم نباشم دیگه. این میشه دنیای فجور. ور فجور دار و حسن ذلیل. فجور یه داریه، یه پناهگاهی که توش ذلیل میشی. لا یمنع اهله، حفظ نمیکنه اهالی خودشو. و لا یحرز من لجع الیه، کسی که بهش پناه میبره ازش محافظت نمیکنه. و به تقوا تقطع همت الخطايا، این چشمه داغ خطاها که انسانو میسوزونه به وسیله تقواست که از ورود به اون معنی میشه. و بالیقین تدرک و غایت القصوى. بعد میگه، اینو نمیگم، میگه عباد الله، پایان بیان حضرت اینه. امروز ما سر سفره امیرالمومنین بودیم روز 8 محرم. عباد الله، الله الله فی اعز الانفس علیکم. این الله الله که اول کلمات میاد تحذیر بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی اتقوا الله، اتقوا الله. یه چیزیو که میخواد شما رو ازش بترسونه، یا بهش اقرا میگن، یه چیزی که میخواد شما رو بهش متوجه کنه. اگه بخواد توجه به خطیر بودن ماجرا بده میشه تحذیر. اگه بخواد توجه به این بده که شما رو خیلی متوجه کنه میشه اقرا. حالا نگین که مثلا ببینید الاخره یا اقرا یا تحذیر دیگه. یمنی که استاد ادبیات عربه این الله الله های نهج البلاغه گفته هر دو احتمال توش هست، هم میتونه اقرا باشه هم میتونه تحذیر. حالا هر کدوم که باشه به نظر زیباست. شما بگین تحذیر یا اقرا. یعنی مراقبت کنید ای مردم، داره تلنگر میزنه الله الله در چه موضوعی؟ فی اعز الانفس علیکم و احبها الیکم، در عزیزترین و محبوبترین کس پیش شما. مراقب عزیزترین و محبوبترین کستون باشید، اون کیه؟ خودتون. فان الله قد اوضح لکم سبیل الحق، خداوند راه حق آشکار کرده. گفته ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، متقی میخوایم باشیم، این کتاب هدایت متقی. و انار طرقه، راه ها رو نورانی کرده. فشقوتون لازمه و سعادتون دائمه، مسیر یا شقای همیشگیه یا سعادت دائمی، انتخاب کن. یه وقتی که اومد پیشه استادی من بودم اونجا، گفت که من نصیحت کن، اون استاد گفت که به ابدیت فکر کن. این طرف یه دفعه صورتش تغییر کرد، حالش اصلا عوض شد، هیچی نگفت رفت، یک جمله اشتن گفت به ابدیت فکر کن. اصلا به ابدیت انسان فکر کنه وحشت میکنه. به ابدیت وقتی فکر میکنه همه دردها در نزد آدم درمان میشه. ابدیت در پیش داریم. میگن علامه طباطبایی وقتی میگفتن ما موعظه کن یا چیزی یادش نمیاد، یا اگه یادش بیاد میگفت ابدیت در پیش داریم. این موعظه علامه بوده، ابدیت در پیش داریم. یا شقای ملازمه و یا سعادت دائمی. فتزودوا فی ایام الفناء الى ایام البقا، از این روزهایی که میگذرد برای روزهای دائمیتون توشه بردارید. قد دللتم علی الذات، بهتون نشون دادن توشه چیه. توشه چیه؟ ان خیر الذات التقوا، بهترین توشه مراقب است. و امرتم به زن، زن یعنی کوچ. وقتی کاروانا میخواستن را بیفتن، صبح زود میخواستن را بیفتن، یکی صدا میزد بلند شید آی مردم، اینو میگفتن زن، یعنی وقت کوچه، کاروان میخواد از جا بکنه. یکی از شاگردان مرحوم علامه گفت، علامه طباطبایی اومد یه چیز بگه، گریهش گرفت، گریه تمام مجلس شد گریه، مجلس خصوصی. خب علی آقای فقهی که به رحمت خدا رفتازگی شاگرد علامه افتاد تو دهان علامهشون ساکت شد. خب بعد هفته بعد گفتیم آخه چی شد، چی میخواستی بگی؟ بعد گفت که میخواست اینو بگه، میخواست بگه آقای قاضی هر وقت این شعر رو میخون نمیتونست بخونه از شدت گریه. اونم میخواست اینو بگه نتونست. چی بود؟ کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. کی روی؟ لحظه که پرسی چه کنی چون باشه. عمرتون به زن، به شما دستور کوچ داده شده. و خصستم علل مسیر، شما رو تحریک و تشویق کردن به سیر. فانما انتم کرکبن وقوف، میگه شما مثل یک گروه سوارانی هستید که ایستاده اید. لا یدرون متا یؤمرون بالسیر، نمیدونین کی بهتون میگن که سیر کنی. من تو دوران نوجوانی یه شب خواب دیدم قیامت شده، بعد دیدم آدم ها توی جاده دارن حرکت میکنن، پایانش قیامته، با سرعتهای مختلف، بعد یکی زودتر میرفت میفتاد، یکی بعد از اون میره. واقعا نمیدونیم لحظه بعدی کی قرار بیفته، آن بعدی مال کیه. پارسال تو همین جمعای ما، خدا رحمت کنه، خانم هنر پرور، از خانمهای خیلی علاقمند معارف اسلامی، یه عمر کارش این مجالس اینا بود، از دوستان ما بود. ایشون از دنیا رفت همین چند روز پیش. خدا رحمت کنه مادر آقای سمیعی رو، مادر آقای سمیعی همکار گرامیمون. خدا رحمت کنه پدر و مادر آقای هاشمی رو، پدر گرامیه آقای محتجب و هر کدوم از شما پدران و مادراتون اصلا، خدا براتون حفظ کنه، هر کدوم نیستن رحمتشون کنه، از این جلسه بهره مند شن. فانما انتم کرکبن وقوف لا یدرون متا یؤمرون بالسیر، نمیدونین که کی بهتون میگن راه بیفت. الا فما یصنع به دنیا من خلق للآخره. کسی که برای آخرت خلق شده با دنیا چیکار میکنه؟ چقدر زیباست. الا فما یصنع به دنیا من خلق للآخره. کسی که برای آخرت خلق شده با دنیا چیکار داره؟ و ما یصنع بالمال اما ان قلیلا یسلبه. کسی که چی کار با مال داره؟ کسی که به زودی ازش گرفته خواهد شد. من یکی از عبرت‌های زندگیم، یه جای موقت زندگیم کردم، کنارش یه خونه بود توی دررس. من موقت مال من نبود، موقت یه جایی بودم کنار دررس، تو یکی از خیابونای دررس یه خونه بود، نمیدونم چند هزار متر بود، ولی حیاتش مثل پارک بود. از توی این ایوون خونه که ما موقتا اونجا بودیم این حیات دیده میشد. بعد چند تا از بهترین ماشینای روز دنیا هم اونجا بود. خیلی هم آدم خوبی بود، آدم متدین بود، مالم مال حلال بود، قشنگ معلوم بود، از بازاریای قدیم بودن و اینا. بعد ایشون مریض شد، به رحمت خدا رفت توی آلمان، اونجا تشییع شد تو محل. و بعد من نگاه می‌کردم به این خونه، نگاه می‌کردم به این ماشینایی که توی چیز باقی مونده. بعد یاد کلام امام صادق افتادم که به حضرت گفتن این که شما میگید تفکر ارزشمندتر از، آخه ما راجع به تفکر تعابیر مختلف داریم، تفکر و ساعتن افسر مثلا از 70 سال داریم، از 7 سال داریم، از اینکه عددش چیه به اون میزان اون تفکره بستگی داره. ممکنه یه تفکر به اندازه 700 میلیارد سال ارزش داشته باشه و اصلا عدد نداره، مثل تفکر حر. حر یه لحظه با خودش اندیشید کدوم طرف رو باید انتخاب کنه و درست اندیشید و درست انتخاب کرد، طرف درست رو انتخاب کرد. امام صادق فرمود وقتی که به خونه ها میرسی ازشون سوال کن عین ساکنوک، عین بانوک، اونایی که تو ساکن بودن کجا؟ اونایی که تو رو ساختن کجا؟ ما لکلا تتکلمی، چرا حرف نمیزنی؟ من خیلی برام عبرت آموز بود که این خونه با این عظمتش، ما توش نرفته بودیم، توش روزه خانوما بود، خانوما رفته بودن میگفتن اصلا توش رو نمیدونی چه خبر. گفتم این خونه موند، آقای فلانی رفت، ماشینا موند، آقای فلانی رفت. الان دیگه نمیگن چند تا ماشین داشتی، میگن چی آوردی. الا فما یصنع به دنیا من خلق للآخره. کسی که برای آخرت خلق شده با دنیا چیکار میکنه؟ و ما یصنع بالمال اما قلیلا یسلبه. با مال چیکار میکنه؟ کسی که به زودی ازش گرفته میشه و تبقا علیه تبعته و حسابه، تبعات و حسابش براش میمونه. تو یه تعبیر دیگه حضرت داره که اونی که مال بهش رسیده خوشحاله، اینی که مرده داره حسابشو پس میده، استفادهشو اون داره میکنه، حسابشو این داره پس میده. با اجازه شما، من چون جلسه آخره، به یاد مرحوم علامه طباطبایی یه ابیاتی از ایشون هست که اینا تضمین یکی از اشعار حافظه، یه چند تا بندشو میخونم. شلا ایشون هم که همیشه تو گفتارهای ما ایشون سهم دارن، ما فقط یه ویرایشگر این مطالب ایشونیم. اگه استفاده کردین از این گفتگو، هر جاش قابل استفاده بود مربوط به ایشون بود. این امروز هم که سر سفره امیرالمومنین بود، این ابیاتشون نوشته بود، فرستاده بود تبریز که توی روزه 100 خورده ای ساله خونده بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. گفتان شاه شهیدان که بلا شد سویم، با همین قافل امراه فنا می پویم، دست همت ز سراب دو جهان می شویم، شور یعقوب کنان یوسف خود می جویم، که کمان شد ز غمش قامت چون شمشادم. من جانسوزترین قسمت روزه امروز برام اونجاییه که امام حسین وقتی که میمدن اجازه میدان بگیرن، ابتدا هم به هیچ کس اجازه نمیداد تا اصرار بکنن، اما جناب علی اکبر وقتی اومد، امام حسین به محض اینکه اجازه خواست اجازه داد. ولی وقتی علی اکبر به سوی میدان رفت، توی مقاتل هست و نظر الیه نظر آیسن، امام حسین یه نگاه ناامیدانه به علی اکبر. من به میدان بلا روز ازل بودم تا کشته یارم و با هستی او بست وسان، من دل رفته کجا و
کجا دشت عراق، طایر گلشن قدسم، چه دم شر فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. گفت هرچند آتش کند بنو بنیادم، زیر شمشیرم و در دام بلا افتادم. هدف تیرم و چون فاخته پر بکشادم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم. بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. لوحه سینه من گر شکند سم سطور، ور سرم سیر کند شهر به شهر از ره دور، باک نبود که مرا نیست به جز شوق حضور. سایه طوبی و قلمان و قصور و قد هور، به هوای تو، به هوای سر کوی تو برفت از یادم حسین آرام جانم، حسین روح و روان.